آبادی رد شده. به به به. در تمام این آبادی ها از زمانی که این چاکن ها و کارگرها اینها میشستن کار بکنن، مهمان همون صاب زمین بودن، بعد میرفت زمین پایینی اومد. بعد وقتی تموم میشد یک نظام جمعی داشتن، از این آب استفاده میکردن. این قنات هنوز هست، چند صد ساله که میگوین قبل از اسلام بوده
و تکنولوژیش هم به نظرم کمتر از فرستادن ماهواره با آسمان.
این ببینید نیست. این یه نوع معماری جمعگراست.
درسته.
یا آب انبار ما داشتیم.
درسته.
آب انبار معماری جمعگراست. یه کسی وقف میکرد زمینشو، کسانی میساختن این رو، کسانی براش چوب درست میکردن از قنات آب بیاد. درسته. کسانی این رو نگه میداشتن، کسانی لایروبی میکردن، کسانی مقدار آب و اینها رو. ببینید یک کار جمعی محله انجام میشه. ببین ویژگی های معماری بسیار با ارزش ایرانه. درست. یعنی سوای کالبد اون آب انبار که حالا زیباست و اینا، حالا 40 پله 80 پله هر چی هست، تجسم خرد ایرانیه.
درست.
تجسم کار جمعی ایرانیه.
درست.
ما اینها رو باید حفظ کنیم.
درست. خب؟ من آقای مهندس مرباقی عزیزم، من روزهای جمعه ها رو خیلی دوست دارم. به نظرم هر جمعه رو، هیچ به نظرم هیچ جمعه تر از امروز نیست، ولی نمیدونم چرا امروز همش نق میزنم. بریم به سمت معماری گذشته. چی کار کنیم که معماری حالمون رو خوب بکنه؟ شما که اینقدر مهندس خوشبینی هستین و خیلی دلتون با نگاه هم افق با نگاه حکیم فردوسی که شادی و مهر و آرامش در خانه باشه، چی کار بکنیم؟
ببینید ما برای اینکه به اون معماری برسیم با جوهرش رو بگیریم، شکلش رو فراموش کنیم.
جوهرش رو تعریف کنین اول.
همین الان خدمتتون میگم. یعنی ما الان اگر بخوایم بگیم چون در خانه های حیات مرکزی داشت دور تا دور اتاق بود، الانم بسازیم حتما به آرامش میرسیم؟ نه نخواهد. چون الان خانواده دیگه گسترده نیست، هسته ایه. هر کسی میخواد خصوصی بودن خودش رو حفظ کنه.
درست.
ولی اون خانه یک چیزهایی داشت که الان هم باید داشته باشیم. یعنی اولین شرط معماری زیبایی. در اون موقع این زیبایی صادق بود به زیباترش.
خیلی ممنونه. بله.
در اون دوره انسان اهمیت داشت. الان هم اهمیت باید داشته باشه. سلسله مراتب اهمیت داشت، الان هم اهمیت داشت. ولی اگر اجازه بدید من اینا رو خود کاتگورایز شده مشخص‌تر بگم.
این نکته که می‌فرمایید مهمه که در اون موقع انسان اهمیت داشت و سلسله مراتب داشت، چون این در طراحی معماری تبیین می‌شد، حرمت انسان و سلسله مراتبش. یعنی معلوم بود که پدر بزرگ کجا باید بشینه، میهمان کجا باشه، هر کسی کجا باشه. به نظرم میرسه اینجوری طراحی شده بود.
بله. ببینید مثلا وقتی صحبت از معماری اسلامی میشه یا معماری ایران اسلامی، خب خیلی ها میتونن مخالف باشن به این خاطر که میگن اگر معماری اسلامی داشته باشه بهتر اون معماری بودایی هم با داشته باشه، معماری مسیحی هم داشته باشه. خب ولی من میگم که اگر یه مقاله اخیراً من دیدم، توصیه میکنم، کاش میآوردم پیش شما، بود از جلال الدین بهروزی، ساختار مفهومی معماری اسلامی.
مثل که دیده باشم. اون که میگه معماری اسلامی از زمان اموی افتتاح میشه.
نه این نیست. اصلا بحث مفهومی داره،
یه کانسپچواله.
کانسپچواله. میگه ببینید اگر ما فرض رو بر این بگذاریم که فرهنگ هست که معماری رو میسازه،
درسته،
پس باید ببینیم فرهنگ اسلام تو معماری چطوری آمده.
البته تاثیر متقابل هم داره.
متقابل داره. بله. طبیعتاً.
بله.
ببینید هیچ وقت پیامبر به ما نگفته برای خانواده ای که دو تا بچه دارن و زن و شوهر چند تا اتاق بسازید.
بله.
فقط گفته اسراف نکنید. چون اگه گفته بود چند تا اتاق بسازید بیچاره میشدیم واقعا.
بله.
حکما اینطوری نیست. حکما مفهومیه و خردگرایانه است.
درسته.
این آدم آمده تو مقالهش یک بحثی رو باز کرده، من از طرف اون میخوام اینو باز کنم. میگوید که ما اگر میگوییم معماری اسلامی، سه تا مقوله رو باید ببینیم: یک، گزاره های بنیادین، دو، گزاره های اجتماعی اعتقادی، سه، گزاره های عرفی. تو گزاره بنیادی میگه اسلام میگوید توحید، میگوید عدل، میگوید معاد. خب
بله.
باید اینو تعریف کنید در معماری میشود چه. اصلا شکل مهم نیست، گنبد باشه یا نباشه،
درست
مهم نیست اصلا با آجر باشه، بتون باشه،
سنگ باشه.
وقتی میگوی توحید در معماری یعنی چی؟ که البته توضیح میده، بعد میرسه به یگانگی در تر، به وحدت در تر. میگوید وقتی شما معاد میگید در معماری با تعریف کنید، یعنی شما حق نداره هر چیزی بسازی با جواب بدی. باید بگی که من اگر این رو میسازم در سال 10 کیلووات برق مصرف میکنم یا 5 کیلووات. معاد من اینه تو معماری. عدل وقتی میگویم یعنی هر چیزی با جای خودش باشه. من نمیتونم دوست دارم که مثلا این اتاق ببرم فلان جا اون اتاق بیارم، اینجوری نیست. البته خیلی بحثایی نیست. بعد وقتی که میرسه به مبانی یا گزاره‌های اجتماعی اینها، این به نظر من بحث خوبی رو باز کرده. میگوید که در اسلام حرمت خاک داریم ما، حرمت آب داریم، میگه همه چیز از آب است، حرمت انسان داریم. میگوید وقتی یک نفر رو میکشید انگار یک امت رو کشت. شما تو معماری باید این آب رو قدرش رو بدونی، هم باید احترام بذاری و هم بایستی در استفادهش بدانی چی هست. خاک همینطور دیگه، ما حق نداریم همینجوری هر جا اومد آسفالت بریزیم و ساختمان بتون بریزیم بریم. این خاک حرمت داره. تو بعضی از کشورهای اروپایی میگوین همون مقدار خاک رو که شما آسفالت کردی یا روش بتون ریختی خونه ساختی، همون مقدار تو پشت مو باید به من خاک بدی. خب اینها لازم نیست حتما توی این، تو آلمان هست خب بله. لازم نیست که بگیم اونا چون مسلمان نیستن، نه بله. همین آموزه است
بله. بله.
یا مثلا تو گزاره ها یا بحث های عرفیش میگوید که تو اسلام میگوین دروغ نگویید. خب تو معماری یعنی چی؟ یعنی که شما پوسته کاذب نذار. این یا پنجره است یا نیست. اگه پنجره نیست چرا نقش پنجره اونجا گذاشتی؟ چرا فضای پرت داری؟ چرا دروغ میگی؟ میگوید کلو وشربو ولا تصرف. نمیگوید نخورید، نمیگوید ننوشید،
ولی اسراف نکنید.
یعنی تو معماری تو اصلا اگر به خاطر زیبایی، به خاطر سودمندی، به خاطر بهره‌وری هر فضای لازم هست باید بذاری، اصلا نباید کم بیاری. ولی دیگه اضافه لازم نیست بذاری. ببینید با این دید باید نگاه کرد. اگر ما با این دید نگاه کنیم حتما میآموزیم، حتما معماری امروزمون هم صادق میشه. ولی اگر بیایم فکر کنیم که معماری گذشته ما همین تاقه، همین قوسه، حتما به بیراه میریم، برای اینکه این تاق همه جا هست دیگه.
درسته.
تو اروپا هم هست، توی آفریقا هم هست، توی ایران هم هست. و من الان
نشانه های معماری اسلامی فقط آرک شده، یعنی هر کجا که آرک
این خطاست دیگه.
بله خطاست.
ما وقتی که یک مکتبی رو تعریف میکنیم با جوری تعریف کنیم که اون تعریف نهایتاً به اینجا نرسد که الان نمیشود دیگه ساخت. یعنی اگر بیایم معماری ایرانی یا معماری ایرانی اسلامی رو در حد حیات مرکزی ها اینا خلاصه بکنیم، خب معلوم الان نمیشه حیات مرکزی ساخت. حیات مرکزی رو الان میشود در جایی ساخت، مثل ساختمان توسعه صنعتی بهشهر که الان ساختمان آموزش پرورش است، نادر اردلان کار کرده، گروه فرما فرمایات یکتابان قرنی، حیات مرکزی به بهترین شکلش هم جواب داده. یا مثلا تو بوشهر ساختمان استانداری اونجا که نمیدونم معمارش چیه و خیلی اینا ساختمان‌های جدید هستن، ولی درست از اون مفهوم استفاده کرده، حیات مرکزی رو به عنوان یک جعبه تقسیم مودت استفاده کرده.
درست.
این جواب میده. ولی اگر حیات مرکزی رو بیاد بگی که فقط اینه که دورترش خونه ها اتاقا باشه که خاله اونجا بشینه، عمو اونجا بشینه، من اینجا، این دیگه الان جواب نمیده.
درست. من فکر میکنم که میریم برمیگردیم. میخواستم درباره این بگم که به جوونامون، همونطور که شما فرمودین، استنباط من از فرمایشات شما اینه که اگه به جوونامون اعتماد بکنیم واقعا نگاه‌های درخشانی دارن، مثل همین پلی که یک دوشیزه نیلوفری ساخته. من دیدم توی این بزرگ خانم
مهندس عراقیان،
سرکار خانم مهندس عراقیان.
چه کنی بکن ولی از بر من سفر مکن، یا که چو می روی مرا وقت سفر خبر نکن، هرچه که ناله می کنم گوش به من نمی کنی، یا که مرا زدل ببر یا زبرم سفر
جان. چون که خیلی فرصت کم داریم و زمان بیرحمانه میگذره، من خیلی دلم میخواد در این فرصت باقی مانده یک چکه درباره پنجره از میهمان نظریه دار و ارجمندم جناب آقای مهندس بهروز مرباقی سوال بکنم. فکر میکنم بحث پنجره یک بحث مصوفایی است، از معماری وارد شعر میشه. پنجره جاییه که ما دائما انتظار کسی که دوستش داریم رو کنار اون میکشیم. اما جناب آقای مهندس مرباقی اشاره کردن به معماری دهه 40 و ساختمانهای دلبرانه این که ساخته شد. من میخوام عرض بکنم که توی اون سالها یک جور بازسازی هم متناسب با معماری گذشته صورت میگرفت، این چیزی که بهش میگیم رینوویت. درباره اینم بفرمایید تا من برگردم سر پنجره.
سالهای 40 سالهای خوب معماری بود.
معماری بود
بله. هم معماری مسکونی که میدونید معماری خانه سخت‌تر از معماری ساختمان عمومیه. پیچیدگیش بیشتره علی‌رغم ظاهرش. و هنوز هم خوشبختانه بقایای زیادی از اینا هست که تو خیابان‌های مرکزیه.
بله. چون سریع خصوصی هست. در نظر گرفته میشه. مثلا
معماری مثل آبکاریان اینا واقعا کار کردن، میفهمیدن. و بعد بنا جوری ساخته شده که شما اگر آجر وردارید اونجا سنگ بکنید دیگه بنا اون نمیشه.
دقیقاً.
معلومه که اصالت متریال اینها هم براشون بله. مطرح بله. بوده. خیلی بله. معماری هوشمندانه. در حقیقت ببینید اگر اون معماری مواجه نمی‌شد با سرعت و شتاب روزافزون برای تولید ساختمان
بله.
حتما میتونه سلام معماری ما رو بسیار زیباتر بکنه، ولی خب متاسفانه توی سیلی که می آمد بر تقاضا بر ساخت و ساز اونها،
مخصوصا اینه که بازسازی های خوب هم تو اون دوره شد، مثل نمونهش باغ فردوسه تو خیابونه ولیعصر و همینطور تو قوام سلطنه این بنیاد فارابی امروز واقعا معماری دلنگیزی داره.
ما الان هم بازسازی های خوب داریم خوشبختانه، حتی مثل... من معتقدم بیشتر از اون موقع،
مثل
حتی مثلا یه مقدار جنبه مدرن شده باغ موزه قصر شما ببینید، اون سالن فروخی یزدی و اطراف اینها واقعا خوب کار شده، فضا فضایی هست که آدم میره اونجا احساس آرامش داره، در این حال که خیلی بزرگتر از خیلی از چیزها بوده.
و این خود ما... بازسازی الان خود دکوراتیوه به نظر موقع خیلی اصیل تر.
ببینید الان موزه صنعتی رو که توی میدان امام خمینی هست، اون نقش شمال غربیش تازه تمام شده،
مال مرحوم صنعتی،
مرحوم صنعتی و دوست عزیز ما سرپرستش بوده مهندس پارسی فرامرز.
ندیدم.
همین موزه پست که مال نیکولای مارکوف بود تازه باز. نه ما الان هم بازسازی های خوبی داریم، مرمت خوبی داریم علارغم تمام اینها، ما از این بابت خیلی چیز نیستیم.
بعد کاش که من درباره معماری دوره که آلمان ها بودن، اونا معماری موثری داشتن که همچنان هم داره کار میکنه به نظرم.
ما در اون دوره هم آلمان ها رو تو ایران داشتیم که معماریشون رو تو ایران باب کردن و خوب باب شد و حرکت کرد. معماری که در صفحات جنوب انگلیسیات به خصوص در بافتای شهری به وجود آوردن، هنوز هم هست و جواب میده. هلندی ها توی خارک خانه سازی کردن سالهای 35-36 فکر کنم، هنوز خیلی خوب جواب میده، هنوز زیباست.
بله.
یعنی فقط ساختمان نبودند، زیبا بودند و روابط رو خوب جواب میدادن،
به خصوص در جنوب فرمودیم.
نه ما خوشبختانه داشتیم این نمونه رو، الان هم هنوز داریمشون. متأسفانه ببینید واقع این هست که انتظار این نیست که تمام تهران رو بشه باید کنترل کرد، معماری خوب ازش در بیاد. تهران مرکز پول مملکته، پول هر کجا که سود بیشتر باشه سرریز میکنه اونجا. وقتی که سرریز شد به سمت ساخت و ساز و صحبت این شد که از هر یک ریالی که میگیریم چقدر باید برداریم و برگردونیم، خب طبیعتاً خیلی بیراه رفت، از جمله مثالی که فرموده ساختمان های اینجوری و کجراهایی هم که شهرداری ها به وجود آوردن در خیلی جاها. ولی آقای صالح علا، الان تو هر منطقه شهرداری که شما برید، حتی همین دوستانی که 20 سال پیش حکم تخریب فلان ساختمان رو دادن، الان مدافع نگهداری اون ساختمان هستن. یک فضای عمومی خوشبختانه در ساختار تصمیم گیرنده شهرهای ما به وجود آمده که داریم به داشته هامون اعتماد میکنیم و احترام میگذاریم، میخواییم نگرشون داریم. این خیلی مثبته.
بله همینطوره. آقای مهندس، من داشتم مطالب شما رو گوش میکردم، همینطور فکر میکردم به یک فیلمساز درجه یکی داریم که فیلم ارجمند شطرنج باد رو ساختن، آقای اصلانی،
محمد رضا اصلانی
عزیز، که خیلی من چند تا یادداشت از ایشون خوندم درباره تهران، معماری تهران، بسیار به نظر من یادداشت‌های ارجمندی بوده. من خیلی مایل هستم شما یک بار فرصت داشته باشین فقط درباره معماری تهران، معماری شهری، معماری عمومی و خانه های تهران صحبت بکنیم. الان فکر می کنم فرصت داریم یه چیزی درباره پنجره با هم حرف بزنیم، درباره معماری.
من حتما یک دقیقه در مورد پنجره صحبت میکنم، بعد یه پیشنهادم بر شما دارم.
میفهمم.
ببینید پنجره فقط یک سوراخ در یک دیوار که تو شیشه گذاشته باشه نیست.
بله.
پنجره از نظر معماری یعنی اینکه مخاطب عزیز، بهره بردار عزیز، من به شما میگم دنیا رو با این قاب ببین. یه موقع من میخوام که خانه ام رو به سمت فرض کنید توچال هست، البرز هست، یه پنجره پهن درست میکنم میگم شما همه رو ببینید. یه موقع من میام یه قاب میگیرم میگم نگاه کن،
اینقدرشو ببین
و دقت کن. یعنی در حقیقت ما با پنجره یک گفتمانی رو شروع میکنه با بهره بردار و ول نمیکنه. یعنی نمیگم هرچی باد آباد، نه نه،
معمار زاویه نگاه میده به
دقیقاً. خب و پنجره رو اگر بیایم یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم، از همون سیاه چادر که لای این چادر رو باز میکنه پشت و منظر رو به رو میینه، پنجره از همونجا شروع میشه تا به وسیع‌ترین شکلش که الان شکلای ما پنجره هواپیما اینا بگیرید که ابرا رو چقدر زیبا میشه. ولی لیکن داستان مفصلی داره. به نظر من توصیه‌ام این هست که دوستانی که در حوزه معماری هستن به پنجره کالبدی نگاه نکنن. خب ولی سریع بگویم پیشنهادی که دارم، ما برای این که به معماری خود ما کمک بکنیم، باید مبانی نظری معماریمون رو با اتکا به شعر و ادب خودمون بنویسیم. ببینید مثلا محمد علی بهمنی میگوید که سرشار از خیالم ولی این کفاف نیست. تا این غزل شبیه غزلهای من شود، چیزی شبیه حضور شما کم است. یه همچی چیزی، ببخشید اگر از آقای بهمنی هم میخواد بگه که خیال بافی اینها رو دیگه بذاریم کنار. معماری فقط هنر نیست، فقط خیال نیست، آدمی مهمه. تا تو نباشی معماری نیست. خب شعرهای فروغ رو شما بخونید در مورد خانه و اصلا خانه به صورت ایدالیستی مطرح نمی‌کنه. خانه است که رو دیوارش مردم یادگاری می‌نویسند. خانه است که از صدای به اصطلاح اون تیرای سقفش حس می‌کنه که بارون داره میاد یا جیجیره. کاملا واقعی.
شیرونی.
دیگه ما خانه ها رو دیگه رویایی تصور نمی‌کنیم. ولی همین فروغ میگوید که ایستادم بر روی خاک تا ساقه هایم آب و باد رو، آب و آفتاب را بمکد. و تصویری که دارد تصویر سرفرازانه است. ایستادم تا ستاره ها نوازشم بکنن، تا نسیم ها ستایشم کنن. یه همچی من از فروغم عذرخواهی میکنم. ولی منظور این هست که ادبیات ما انسان والا، انسان سرفراز و خانه سرفراز اون رو میخواد. حقیر نیست،
انسان فرهمند. فروغ همونطور که فرمودید یک مجموعه نامه هاش در اومده الان، من خاطرم نیست عنوانش، اما ایشون در همون موقعی که میخواد ازدواج بکنه با همسرش مرحوم پرویز شاپور، بهش یک نامه می نویسه برای او و در اون خانه ای رو که میخوام با هم توش زندگی بکنم تلویحا ترسیم میکنه و عکس وسایلی که احتیاج دارم. به نظر من حالا که فرمودید اون نامه هم بسیار خواندنی است، یعنی جهان بینی ایشون در حوزه معماری و اشیاء رو تبیین میکنه.
از کتاب تولد دیگر
بله
تیکه هایی رو گذاشتم بغل هم دیگه. یه مقاله است به اسم خانه از نگاه فروغ. خانه باید اون باشه.
باشه
دقیقاً. و حالا مثل اینکه
باشه، نه میریم و برمیگردیم، هنوز زود خداحافظی میکنیم. من محمد صالح‌الله هستم، میهمان گرامی و ارجمند من جناب آقای مهندس بهروز مرباقی، معمار و نظریه دار معماری هستن. آقای مهندس، من شاید این که میخوام خدمتون بگم در پایان برنامه خیلی حرف لوسی باشه به نظرتون، اما من خیلی کنجکاوی کردم در زندگی زنبورها. زنبورها همطور که میدونید میلیونها ساله که خونه هاشون رو به یه شکل میسازن، ولی در تمام این میلیونها سال زنبورها خوشبخت بودن. ما هی خونه هامون رو تغییر دادیم، نمیدونم به اندازه زنبورها خوشبختیم یا نه.
خب حتما خوشبخت.
ببینید
یه موقع ما خانه برای همه کارامون بود. در خانه به دنیا می آمدیم، در خانه درس می خوندیم، در خانه کار می کردیم، در خانه قضاوت می کردیم، در خانه تجارت می کردیم. ولی بعد یواش یواش خانه این عملکرداش رو کم کرد. برای به دنیا آمدن رفتیم بیمارستان، برای درس خوندن رفتیم مدرسه، برای تجارت رفتیم فلان، و کوچیک 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 شد. شد فقط برای خوردن و خوابیدن استراحت. ولی الان تو عصر الکترونیک شما در خانه می توانید درس هم بخونید. لازم نیست برید دانشگاه. در خانه می تونید تجارت هم بکنید. در خانه می تونید خیلی کارهای دیگه هم بکنید. ولی این بازگشتی که به خانه داریم که باز همه اون عملکرد داره میاریم با گذشته خیلی فرق میکنه. در گذشته ما چاره‌ای نداشتیم. ولی الان آگاهانه برمیگردیم میگیم این کارو بکنیم. درسته. زندگی زنبور در اون به اصطلاح چیز جامعه زنبوران ناگزیریه. چیزی به غیر از اون نیست. یعنی عنصر آگاهی توش نیست. به همه ببینید، من اخیراً یه مقاله خوندم از خانم مهندس جوکار در رابطه با سمنان بود. اونجا ما در داخل شهر 420 هکتار باغ داریم. یعنی این ور خیابون حکیم الهی، اون ور خیابون 17 شهر، وسطش باغه. باغ واقعی، نه پارک.
درسته.
یعنی توش انجیر و سبزیجات اینجور چیزا هست.
بله.
و یه نظریه رو تو ایران دارن ایشون باب میکنن تحت عنوان شهر در باغ اینا. اینو با هر کسی صحبت میکردند میگفتن ما همیشه شهر در باغ داشتیم دیگه. ولی الان فرق میکنه همیشه داشتیم. ما همیشه مجبور بودیم که تو باغ کار کنیم و
زندگی.
ولی الان اگر برگردیم به کشاورزی در شهر یا در کنار شهر، این آگاهانه است.
درسته.
این یک فضای کاملا متفاوته. اینه که ما اون خوشی هایی که در خانه های قدیم داشتیم، فرض کنید دیوارهای 60-70 سانتی گلی داشتیم.
درسته.
که یه آسایش محیطی به ما میداد.
بله.
خب الان که نمیتونیم اون دیوار رو داشته باشیم.
بله.
ولی آسایش رو باید به وجود بیار.
بله.
این که میگویم از گذشته با
یعنی صدا رو آکوستیک میکرد، با وجود اینکه خیلی هم نیازی نبود، ولی بله خلوتمون.
ببینید این لازمش این هست که به صورت به اصطلاح احساسی بهش نگاه نکنیم، مطالعات اقلیمی بکنیم، بعد بیایم اینها رو با نرم افزارهای فرض کنیم انرژی پلاس و اکوتک تو اینا در بیاریم، ببینیم اون خانه ها اگر زاویه‌اش برگرده چه تأثیری داره، اگر متریال عوض بشه چه تأثیری داره، اونها رو استفاده کنیم. دیگه فکر نکنیم که اگر بیایم دیوارو کاگل بکنیم درست میشه. نه، الان دیگه فصل کاگل نیست.
درسته. درسته. ما باید خیلی خدا رو شکر بکنیم که در یک سرزمین فراخ، یک سرزمین اورایی زندگی میکنیم که مثل ژاپن دچار قحطی زمین نیستیم. واقعا در ژاپن خانه داشتن برای یک جوان یک آرزوی تقریبا محاله. اما خوشبختانه با این نظریات خوشبینانه‌ای که شما داشتین، من فکر میکنم ما بازم باید با هم چند مجلس داریم. من خیلی سپاسگزارم از شما که دعوت من رو قبول فرمودین.
منم خوشحالم در خدمتتون بودم.
خیلی استفاده کردیم از نظریات. من میخواستم درباره یک نکته دیگه هم بپرسم، اینو میذاریم برای بار دیگر شاید. هموطنانی جان، خداحافظ.
به نام خدا و سلام، شب بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران، همراهان عزیز و گرامی این ایستگاه رادیویی. در دقایق آغازین بخش پایانی برنامه همون در امروز جمعه 24 اسفند